هفته اسفند 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جایی بود که مقلد عملی را بدون تقلید انجام داده باشد ثم کشف خلاف بشود، یعنی کشف واقع بشود. چهار صورت داشت که خدمت شما عرض کردیم. چهار صورتی که خدمت شما عرض کردیم و همه آنچه که در باب مقلد و عامی گفتیم جاریست در حق مجتهدی که ترک فحص بکند و با ترک فحص عملی را انجام بدهد، ثم فحص بکند و واقع در فحص برای او چه بشود؟ معلوم بشود. توجه فرمودید؟ یعنی آنچه که گفتیم در حق مجتهد به عینه چهار صورت جاری بشد. به جای مقلد بگذارید مجتهد، به جای فتوای فقیه که در حق مقلد حجت بود بگذارید که روایات، به جای تقلید نکردن بگذارید چی؟ فحص نکردن. بنابراین تمام این چهار صورت در حق مجتهد هم جاری می شود. الکلام الکلام، بنابراین دیگه احتیاج به تکرار نداری. ثم یک مسئله ای اینجا هست.
برای مقلد دو تا منظر ما تصور کردیم.
اونجا دیگه دو تا نیست. اونجا دیگه کشف خلاف که می کند بفرمایید که یعنی فحص که می کند خودش می رسد. اون وقت وقتی خودش هم رسید، چون مستهدم می تواند یه فتوای سابق داشته باشه، یه فتوایی چه داشته باشه؟ لاحق داشته باشه. ربما عملی که انجام داده است مطابق با فتوای سابقش هست، اما مطابق با فتوای جدیدش نیست. او علا عکس، توجه می فرمون؟ یا فتواش جدید و قدیم نداره، یکیه. خیلی خوب. بله، به جای تقلید اینجا می گذارید فحص، توجه می فرمون؟ به جا مقلد میگذارید مجتهد و به جای فتوای فقیه میگذارید روایاتی که فحص کرده و فتوایی که بهش رسیده، استنباط حکم شرع.
مجتهد میشه که بدون فحص فتوا بده؟
فتوا نداده، بدون فحص عمل کرده. خب بعد این عملی رو که انجام داده، مثل عامی که دیمی عمل کنن، اینم دیمی عملی رو کرده، ثم فحص کرده و بعد استنباط کرده. یا عملش با اون استنباطش مطابق است یا مطابق نیست، یا با استنباط سابق مطابق است با استنباط جدیدش مطابق نیست، او علا عکسه. بنابراین هر چهار صورت اینجا راه پیدا میکنند. ثم نکته دیگر داستانی است که سه تا فرع که نسن و فتوان آیون بهش فتوا میدهند و اون این است که اگر کسی جهر و اخفات را چه کرد؟ جا به جا کرد، جاهل مقصر. جهر و اخفات، نمیدوند نماز صبح باید بلند بخونه، آهسته خوند. نمیدوند نماز ظهر رو باید آهسته بخوند، بلند خوند. بین جهر و اخفات اگر کسی نمیدونست و جا به جا کرد، حالا چه جاهل مقصر باشد، چه قاصر باشد، چه ناسی باشد، ناسیشم الکلام الکلام، یا بفرمایید نمازش اشکالی نداره، میگون چیه؟ صحیح. یا اینکه وظیفه او قصر، مسافره و وظیفش قصر، و تمام خوند، نمازش رو تمام خوند، میگون نمازش چیه؟ صحیحه و احتیاج به اعاده و قضا ندارد. ولی اون وقتی دیگه متوجه شد که نمازش قصره، نمازهای بعدی رو چی کنه؟ قصر بخونه. یعنی ظهر را بفرمایید که نمیدونست وظیفش قصره، ظهر رو تماما خوند، ثم متذکر شد که وظیفش قصره، میگم اون ظهر درسته، چی کار کن؟ نماز عصر رو قصرا بخون. توجه فرمایید.
پس عکسش نمیشه.
عکسش هم برخی فتوای دادن که درسته، لکن نسبت به تمام بدل از قصر این همه فتوا داد، لکن نسبت به قصر بدل از تمام بعض فتوا دادن، همه نیست. و اما بفرمایید که هاکذا مسافره، صومش رو باید چه میکرد؟ افطار میکرد، نمیدونسته، جاهل بوده، روزه گرفته، مسافر جاهلی که روزه گرفته. خیلی خوب، سه روز رفته مشهد، رفته در اعتکاف شرکت کرده و سه روز اعتکاف را هم روزه گرفته، نمازش هم تموم خونده، فکر کرده وقتی اعتکاف در حرم بکنه دیگه مسافر نیست. خب نمازها صحیحه، روزم چیه؟ صحیح. آقایون میگن روزشم محکوم به صحت است. خیلی خوب، لکن نسبت به جاهل مقصر یه نکته ای رو میگن، میگن صحیحه نسبت به ناسی و جاهل قاصر، صحیحه و خلاص. اما نسبت به جاهل مقصر میگن صحیح هست اما استحقاق عقاب دارد. صحیح اما استحقاق عقاب دارد.
استحقاق عقاب بدن یاد
نگیره صحیح و عقب هم جمع میشه.
خب همین دیگه بحث ما الان اینه که این چجوری میشد که شما هم حکم میکنید به صحت، میگون نماز تمام بدل قصر صحیح، اخفات بدل جهل یا عکسش صحیحه، نمیدونست روزه رو باید افطار کند روزشو گرفت، روز صحیح، دیگه احتیاجی به قضا ندارد روزه ی مارمزونش یا غیر مارمزونش هم حتی گرفت. توجه میکنید؟ فکر میکرد میتوند روزه ی مستحبی بگیرد و گرفت، صحیح. روزه قضاشو فکر میکرد میتوند بگیرد و گرفت و مسافر بود و نمیدونست، بگم اون قضام صحیح. متوجه شد؟ بنابراین این حکم به صحت که شما دارید میکنید، از اون طرف هم میگون در جاهل مقصر استحقاق عقاب دارد. خب اگه صحیحه و وظیفش انجام داده است، پس استحقاق عقاب لمازا. اگر استحقاق عقاب داره، پس حکم به صحت چگونه ممکن است؟
استحقاق عقاب به خاطر ترک تعلم شده، نه به خاطر عمل.
نه، به خاطر خود عمل میگم. ترک تعلم، ببینید با که ترک تعلم را واجبه، ترک تعلم که واجب نفسی نشد که،
واجب
طریقی است. خب اینم که شما میگو عملش صحیح، خب پس هیچه دیگه، پس چرا عقاب دارن؟ اگر ترک تعلم مثل مقدس اردبیلی و صاحب مدارک میگفتید وجوبش نفسی است، بله ترک کرده، به خاطر ترک وجوب نفسی عینی استحقاق عقاب داره، ولی او را میگون وجوب طریقی است، یعنی طریق است که شما را به حکم برسانه. خب اینم که میگون عملش صحیح است، اشکالی نداره، خب استحقاق عقابش برای چی؟ اگر عمل صحیح است، استحقاق عقاب لمازا. اگر استحقاق عقاب بفرمایید که دارد، پس دیگه عمل نمیتوند صحیح باشد. این دوتا با هم جمع نمیشن. آقایون آمدن که یه راه حل ارائه بدن برای جمع بین این دو مطلب. مشهور میگن جاهل مقصر استحقاق عقاب دارد، اما این عمل صحیح. ولی اگر جاهل قاصر بود یا ناسی بود، باز الکلام الکلام، عمل صحیح هست ولی استحقاق عقابی هم ندارد. خیلی خوب، حالا آقای آخوند جواب اول از آقای آخوند. آقای آخوند می فرماید آقا این اعمال، حالا من قصر و تمام و مثال می زنم، شما بقیهش هم همین، جهر و اخبات هم همین است، روز گرفتن هم همین. آقای آخوند می فرماید که آقا اینجا یه مصلحت ملزمه وجود دارد. در فرض کنید صلات تمام بدل از قصر، تو اون صلات تمام اون مصلحت ملزمه هست، ولی در صلات قصر یک مصلحت اضافه ای وجود داره. مثلا صلات تمام شما 70% مصلحته و این 70% مصلحت رو شما اگر استیفا کنیدم کفایت. اما اگر همون صلات رو قصرن میخوندید 100% مصلحت رو به شما میدن. بنابراین اینی که شما مصلحت ملزمه، یعنی اون مصلحتی که لازم بود استیفا کنید، کرده اید. و اما یه 30% مصلحت از شما چه شده است؟ فوت شده است. این دیگه قابل تدارک نیست. وقتی که این 30% مصلحت از کف شما رفته است، به خاطر از کف رفتن این 30% مصلحت اضافه مکلف عقاب داره.
این درست نیست.
مصلحت ملزمه یعنی اونی که حتما باید استیفا بشه.
مصلحت
شد 70%.
لاک تعداد رکعات نیست، مصلحت انقیاد عبد برای مولاست.
تو حاشیه بنویسید اینا را، اینا فرمایش حافظ حیف اظهار میکنه. بله. آقای آخون میفرماید، ببینید میگه قصر تمام بدل قصر مصلحت ملزمه قصر رو دارد، پس کفایت. اما اون قصره یه مصلحت اضافه ای دارد که الان مکلف دیگه نمیتوند او رو به دست بیاره، چون میگه عملت صحیحه دیگه، لازم نیست نه عاده نه قصر. اون 30% از دست رفت دیگه، کارش نمیشد. اون 30% مصلحت نماز قصر بود. اون 30% از دست رفت، مکلف هم دیگه نمیتوند کاری بکنه. لذا به خاطر از دست رفتن اون 30% مصلحتی که فوت شده است، استحقاق عقوبت. یه مثال دیگه برای شما، مثال عرفی بزن.
این عام چیز پسند نیست.
بله خب آقای آخوندم کفایه رو برای عوام ننوشته.
نه.
بعد می فرماید بعد میگن مثال عرفیشو برای شما بزنم. یک کسی مهمان است جایی، دارد میرد مهمان، بعد گشنش هم شده تو را، یه نون میگیرد دم نون با یه نونی داغ، میگه ما که گشنمونه، حالا هم که تا برسیم اونجا آیا کی نهار بده. یه نون داغ میگیره میخورد و میره، میرسد اونجا اتفاقا میبینه سفره آماده است و غذاهای رنگین و بفرمایید اینا هم سر سفره و دیگه نمیتوند که بخوره. خورده دوتا شکم که ندارد که، توجه میفرمید. خب در این که شکمش سیر شده است، این مصلحت ملزمه که باید سیر میشد. این خودش رو با اون نون چی کار کرده؟ سیر کرده. حالا که میرسد سر این سفره یه کاش نخورده بودم، درسته؟ ای کاش نخورده بودم. و بفرمایید که الان این کبابا و اینا همه جور داره چشم میکنه، دل دیگه نمیتونه بخوره. خیلی خوب، بنابراین این یک مصلحتی از کفش رفت، دیگه نمیتونه کبابا رو بخوره، ولی گشنگیش هم سیر شد، شکمش سیر شد. مصلحت ملزمش استیفا شد، شکم سیر شد، اما کبابا رو نتونست بخوره. لذا اونا که سری صف نشستن شدن بیا بخور، میگه من یه اشتباهی کردم تو را، یه نون ستم خوردم الان نمیتونم بخورم. اونا چه بهش میگن؟ مذمتش میکنن یا نه؟ میگن عقلت کجا بود؟ صبح هم نباید تو صبح نمیخوردی که حالا بتونی قشنگ بخوری. بله، اون وقت تو تازه تو رای نونم گرفته خورده. این مذمت استحقاق عقوبت است. توجه میکنی؟ میگن تو اینو از دست داری. ازا آقای آخوندم اینو میگن، میگه آقا در اون تمام یه مصلحت ملزمه این هست استیفا شده، اما در قصر مصلحت اضافه ای هست، اون مصلحت اضافه فوت شده است و او دیگه قابل تدارک نیست. کسی که نون خورده دیگه نمیتونه کباب بخوره، اما در بنابراین مصلحت کبابی ازش فوت شده، اما مصلحت ملزمشو که شکمشو سیر کند سیر کرده. این فرمایش آقای آخوند در این جمع بین این دوتا مطلب. او آقای آخوند می فرماید که این بفرمایید که دوتا مصلحت را هم بینش تضاد می گیره. میگه چون مصلحت ملزمه با اون مصلحت 100% هم بینش تضاده، لذا دیگه قابل تکرار نیست. دقت میکنید؟ و لذا بین دوتا مصلحت تضاد میگیره که دیگه بعد نه اعاده لازم است نه قضا لازم است، دیگه نمیتوند تکرارش. این فرمایش آقای آخوند. ما دوتا اشکال برای آقای آخوند داریم. اشکال اول، تضاد بین ملاکات معنا ندارد. ملاکات احکام شرعیه امور اعتباری است. تضاد بین افعال تضاد میتوند تحقق پیدا کند که امر واقعی خارجی است، اما بین ملاکات که اموری است اعتباری، این تضاد بخم شما بینش تصور کنید، این ممکن نیست. این اولا. ثانیاً این که ما از آقای آخوند میپرسیم این مصلحت 70% و 100%ی که شما میفرمایید، این دو تا مصلحت دو تا مصلحت ارتباطی است یا دو تا مصلحت چی؟ استقلالی است. خیلی خوب، اگر دو تا مصلحت مصلحت ارتباطی است، اون وقت معنی ندارد که حکم به صحت بکنید. در دو تا مصلحت ارتباطی مثل اینکه نماز 4 رکعتی کسی 3 رکعت بخونه، شما حکم به صحت میکنید؟ نه. اگر دو تا مصلحت مصلحت ارتباطی است، باید اون مصلحت بالا احراز بشود، نشده حکم به بطلان میشه. اگر دوتا مصلحت دوتا مصلحت استقلالی است، خیلی خوب، این یه مصلحت است، اونم یه مصلحت است، هر کدوم رو میخوای استیفا کن، دیگه استحقاق عقاب معنا نداره. این مصلحت 70% رو استیفا کرد، خب دیگه برای چی عقابش کنی؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین بله، اگر استقلالی باشد میشه تعدد واجب، تعدد واجب علا نحو وجوب تخییری، بنابراین یکیش رو که اتیان کرده است دیگه عقاب معنا نداره. پس بنابراین عقاب منتفی میشد. بله، اگر گفتید استقلالیست میشه تعدد واجب، اگر تعدد واجب شد میشه تعدد عقاب، اگر وجوبش رو تخییری نگیرید میشه تعدد عقاب، اگر تعدد عقاب شد یعنی اگر نماز نه قصر خون نه تمام خون چند تا عقاب داره؟ دو تا عقاب داره. در حالی که لم یقل بهی بله ملهمین وقت بود چرا من بله شمشیر برای من کشیده. خب بله اگر گفتید دو تا مصلحت استقلالی است، یعنی دو تا مصلحت مستقله باید شما استیفا کنی، میشه دو تا واجب. دو تا واجب شد ترکش کردی میشه دو تا عقاب. دو تا عقاب شد یعنی اگر اصلا نماز نخون مسافری که اصلا نماز نخونه دو تا عقاب داره، یکی برای نماز قصر یکی برای نماز تمام و احدی رو نگفته. خب این یه راه حل که آقای آخوند ارائه دادن در کفایه و مناقشه بر فرمایشش. شیخ اکبر راه حل دیگری ارائه دادن، یعنی شیخ جعفر کاشف القطاع قدس سره. شیخ اکبر می‌فرمایند که من با ترتب درستش می‌کنم. با ترتب یعنی چی؟ یعنی این که این صلات تمام، شارع میگه صلات مسافر صلات را قصر بیار. خب اگر قصر را اتیان نکردی چی بیار؟ تمام را بیار الان نحوه ترتب. تو بحث ترتب مثلا شما تو مثال معروف ازاله و صلات چی میگفتید؟ میگفتید شارع میگد که مسجد را ازل نجاسه عن المسجد، ازاله نجاست از مسجد رو بکن، درست؟ بعد میگفتید میگد که خب حالا اگر امر اول رو چه کردی؟ اسیان کردی و گفتی او من حالی آب و آب کشی و اینا ندارم، حال ازاله نجاست از مسجد ندارم، ازاله نجاست رو اگر اسیان کردی فصل میده، پاشو نماز دو، درست شد؟ این میشد امر ترتبی. بناهن بر این که ما ترتب رو بپذیریم، شیخ جعفر میفرماید که اینجا به امر ترتبی درستش میکنه. میگم چی؟ میگم مسافر وظیفش قصر است، شارع میگه قصر رو بیار، بعد میگه خیلی خوب اگر قصر رو نیاوردی و اسیان کردی و مستحق چه شدی؟ عقوبت شدی به خاطر نیاوردن قصر، پس تمام رو بیار. پس بنابراین به امر ترتبی هم نماز تمامش درست میشن هم استحقاق عقابش درست میشن. این ترتبی است که شیخ جعفر به این کیفیت میخواد درست بکنند. عجیب این است که کسی که مشید ارکان ترتب است که عبارت باشد از آقای نائینی علی الله مقامه الشریف، آقای نائینی این ترتب شیخ جعفر را مناقشه دارد. میگه این ترتب شیخ جعفر درست نیست، اینجا جای ترتب نیست. چرا آقای نائینی جای ترتب نیست؟ میخواد میفرماید به خاطر اینکه اولا خطاب ترتب موضوعش چیست؟ موضوعش این است که دوتا واجب باشد، واجب اول اهم است، واجب دوم مهم است. شارع به اهم امر جمع بین اهم و مهم نمیشد، درسته؟ شارع به اهم امر دارد، میگه اهم را اتیان کن. ثم میگه خیلی خوب اگر تو عبد به شقاوت نفسانی خودت ترک اهم کردی و ازاله نجاست از مسجد نکردی، خب اقلا نگیر بخواب، پاشو چی کار کن؟ پاشو نماز دو. پس دو تا امر است، امر به اهم، امر به مهم. میگه در فرض اسیان امر به کی؟ امر به اهم رو اگر اسیان کردی، خب نخواب، نشین بیشین بشینی گرده کنی، پاشو نماز دو بخون اقلا. درست شد؟ این میشه ترد. اشکال
تظاهره نشه، هر
دو باشون
انجام داد باب تظاهره.
نمیشه
همه الان ما صحبت سر باب ترتبه،
ترتب همینه. در آن واحد شما میتونی هم ازاله نجاست کنی هم نماز بخونی، پس میشه تظاهم بین این دو. یکیشو باید اختیار کن، اون وقت اون یکی اهم نزد شارع چیه؟ ازاله نجاسته. چرا؟ چون نماز واجب چیست؟ موسع. میگه خیلی خوب، نجاست از مسجد اهمه، برو اول نجاست رو برطرف کن، نماز وقت داره تا غروب، بعدم وضو بگی نماز دو بخون. حالا این میگه محالش نداره، من ازاله نجاست لا اله الا الله. بله اونایی که ترتب قبول ندارن، ما قائل به ترتبیم و میپذیریم ترتب. بعد میگد که اگر خیلی خوب اسیان کرد، گناه کردی، مستحق عقوبت شدی، خب حالا نشین، پاشو چیکار کن؟ پاشو نماز دو بخون، اقلا نماز دو به کمرت بزن. این میشه ترتب. پس در ترتب شما دو واجب دارید، یه اهم یه مهم. در فرض اسیان امر به اهم نوبت میرسد به چی؟ به مهم، که شما مهم را انجام بدهید علی نحو ترتب. آقای نایینی میفرماید اینجا تو ما نحن فی داستان قصر و تمام، بفرمایید این مکلف ما اصلا التفات ندارد که آسی تکلیف به قصر است، اصلا نمیدوند تکلیف به قصری هست، چون فرض گرفتیم جاهله چیه؟ جاهله مقصره، نمیدوند تکلیف به قصر هست. وقتی نمیدوند تکلیف به
میدونه
جاهله دیگه، جاهل که نمیدوند که، جاهل مقصر جاهل مقصر نمیدوند تکلیف به قصر هست. وقتی نمیدوند تکلیف به قصر هست، صلاتش رو دارد تمام میکنه. پس بنابراین او اصلا علم به واجب دومی، واجب اهمی به نام قصر ندارد. خب و اگر شما بخن فرض کنید که او را عالم به قصر باشد، خب دیگه از فرض جهل خارج میشه، دیگه جهل نیست که، دیگه عالم به قصر. درست شد؟ پس بنابراین موضوع ترتب آقای نایینی اشکال اولش این است، میگد آقا در موضوع ترتب میبایست که اسیان امر به اهم بشود، ثم نوبت امر مهم برسد. این بیچاره جاهل مقصر اصلا امر به اهم را نمیدونه، مثل کسی که وارد مسجد بشود اصلا نمیدوند مسجد نجس شده. درست شد؟ یه گوشه مسجد نجسه، این چشش نیفتاد، ندید، نمیدونه، رفت وایستاد نمازشو خون. و کسی از را برسد به او بگه لا اله الا الله، ببین دارد نماز میخونه، مسجد نجسته، باید بری مسجد را تطهیر کنی، داری نماز میخونی؟ خب این اصلا نمیدونست مسجد نجسته. وقتی نمیدونست مسجد نجسته، نماز رو شروع کرد، توجه میفرمایید؟ خب این دیگه نمازش درست کردنش احتیاج به امر ترتبی ندارد که، این نمازش درسته، این نمیدونست مسجد نجسته، فکر میکرد اینایی که مثلا ریخته اینا جوهره، رنگه، نگو اینا خون بود، این فکر میکرد دارن درآمد شده ضد زنگ میزنن اینا، بله که ریخته از ضد زنگه قرمزه، نگو اینا خون بوده وایساد نماز شو خون، این برای تصدیر نمازش امر ترتبی نمیخواد. توجه میکنید اینجا بفرمایید که کسی که جاهل است اصلا امر به قصر را نمیدوند، وقتی امر به قصر را نمیدوند و وایساد نمازش را تمام میخوند، این ترتب کجا بود؟ دقت کرد. این اشکال اول آقای ناری
وسط
نمازم بفرمید، نمازا که مشهور میگن نمیشه بشکنه که، باید نمازش تموم کن. اگر بگون که خیلی خوب، جاهلی باشد که بداند که امر به قصر دارد، خب این دیگه جاهل نیست که، این دیگه عالمه به قصر است. و عالم به قصر، بله وظیفش قصر، باید قصر بخونه، اصلا اگه تمام بخوند چیه؟ باطل.
پس ما این مقصر بودنشو نفهمیم، یعنی چی که اصلا نمیدونه یعنی چی مقصر.
جاهله، تعلم نکرد، ترک تعلم کرد، اگر میرفت میپرسید بهش میگفت رفته مشهد، نمیدوند نمازش قصره، درسته؟ و مسافره، اما اینقدر آخوند تو صحن هست، از یکشون بپرسن آقا من از اسمانو بدم نمازم چجوری باید بخونم، سه روزم اینجا، خب بهش میگن دیگه نپرسید وایساده نمازشو تموم خون، این میشه جاهل مقصر، درسته؟ خب آقایون میگن این نماز صحیحه ولی عقاب دارد. خیلی خوب، اینو میخوام جمع کنیم بین صحت نماز و عقاب. شیخ جعفر از باب ترتب اومد، آقای ناینی که خودش مشید ارکان ترتب است میگه آقا این ترتب نیست، چون در ترتب شما دوتا امر باید داشته باشی، اینجا الان دوتا امر وجود ندارد، این اصلا امر به قصر را نمیدونه، این فقط امر به صلاح تمام را میدونه، ولی زن نمازش هم تمام آباد، چجوری ترتب درست میکنی؟ این یک اشکال. دوم میفرماید آقا داستان ترتب مال جایی است که شما واجب اهم میدون چه باشد؟ فوری باشد. در ما نحن فی بفرمایید که اگر کسی نمازش را هم تمام خوند، شما میدونید وقت نماز چیه؟ موسعه. بعد رفت پرسید گفت آقا من نمازم را تمام خوندم نمیدونستم، خب وقتن و باقیست، خب میتونیدم الانم عالم شد، میتونیدم قصر بخونم، میگن لازم نیست، نماز بعدی دو قصر بخون، اونی که تمام خوندی کافی. توجه میکنید آقای ناینی میگد داستان ترتب اینجا راه ندارد. چرا؟ چون واجب شما واجب موسعه، وقتی واجب واجب موسع شد دیگه ترتب معنا ندارد. فرض بفرمایید شما میشد رسیده اید بین این که نماز واجب یومیه دون رو باید بخونید یا صلات آیات بخونید، هر دو تام وقتش وسیعه، یعنی هم یومیه دون وقت وسیعه هم آیات دون دو ساعت وقت داره و شما اول وقت هستید. خیلی خوب، حالا کدوم رو مقدم کنید؟
روایت آیات چی دار؟ یومیه دون.
در اون روایت که شما میفرمایید فرض زیق وقت یومیه است، میگه اگر یومیه وقتش زیق شد آیاتم وقتش زیق شد، یومیه مقدمه بر آیات است. اما در من دارم فرض میگیرم وسعت وقت هر دو
وقت هم باید اختلافیه،
هیچ
نماز
آیا احسانه
میاد
اصلا مستحبه کرد نیست آقا، ما هنوز سنی نشده
ضروری حساب نمیشه
آقا، ما
آقای محترم اصلا آیاتم نخونم نماز یومیم تا غروب وقت داره، نمیخوام بخونم، غروب میخوام بخونم. عجب دوره همه حرف میزنه. آخه روایت که خلاف این نمیشد که افضلم نمیشد. ببینید اصلا وقتی واجب موسعه میخوام آخری وقت بخونم، به کسی چه مربوطه؟ حالا وقتی که میتونم بخوابم نماز نخونم نمازم آخری وقت بخونم، حالا میخوام آیاتم رو بخونم، چه اشکالی داره؟ تموم شد. فتوا میدین؟ عجبا دارم وجه فتوا رو به شما میگم.
اگر هر دو تاش توسعه داشته باشد کدام رو بخونیم؟ میگیم که
هر کدوم رو دلت میخواد بخونیم. فرق ما با شما همین. هیچ روایت در زیغ وقته. فرض روایت تو ببین ای خدا. اصول وقتی اصول آدم درست نخونده باشد و فقهش هم آب کی میشن. دقت میکنی؟ اصول 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 مصیبت همین است. اصول درست نخوندم به اینجا گیر بود. آقا وقت وسیعه، دارم فرض میکنم 5 ساعت وقت نماز یومیمه، 2 ساعتم وقت نماز آیاتمه. خیلی خوب، کدومو میخوای بخونی؟ هر کدوم میخوای. اول آیات بخون بعد یومیه دو بخون. میخوای اول یومیه بخون بعد آیات بخون. چرا؟ چون وقتت وسیعه. درست شد؟ اونجایی که وقت تنگ شد اندازه یه نماز وقت داره، یا یومیه یا آیات، اونجا فرمایش شما درسته. اونجا نص داره، اونجا نص میگه یومیه دو بخون آیات دو قضا کن. توجه فرمودیم؟ نص داریم گفته یومیه اهم است، اخذ میکنیم. اون مالی زیق وقته نه وسعت وقت. خب آقای ناینی میگه آقا نما داستان ترتب جایی میاد که واجب اول شما فوری باشد. اگر واجب اول دون موسعه، دومم موسعه، خب میخوای اینو بخون، میخوای اونو بخون. و میدونیم نماز وقت داره. الان به جماعت نمازش تو حرم تمام خونده، بعد تمام خوندن از یه شیخ پرسید آقا من چیکار باید میکردم؟ گفت باید نمازه داد قصر میخوندی. خب الان که وقت هست بلند شد یه قصر بخونه. ولی آقایون میگن لازم نیست دیگه قصر بخونه. متوجه شدی؟ مطلب اینه، میگن لازم نیست قصر بخونه. پس بنابراین وقتی که وقت باقی است، اشکال دوم آقای نایی در ترتب، شما واجب اول باید اسیان بشود، نوبت برسد به واجب دوم. الان هنوز که وقت باقی است با خوندن نماز تمام اسیان تحقق پیدا نکرده، چون وقت باقی است. و بلاشه دو رکعت قصر بخونه، اسیان تحقق پیدا نکرده. رجوع میکنه پس ترتبی در کار نیست. این دو تا اشکال از آقای ناینی
سر نماز مسافر
بشه. همین جا نه
جاهل باشه به اصل حد نباشه که بخوان اعاده بکنه یا نکنه.
جهل داریم میگم دیگه.
باشه یه قیدی زدن،
هیچ قیدی نه.
جاهل
جهل جهل به قصر، جاهل به حکم است. بایستاد نمازشو تمام خون، یا حتی جاهل به موضوع رو هم میگیره، میدوند مسافر نمازش قصره. بین جهل به حکم موضوع نه. نه. جهل به موضوع رو هم میگیرد. آقا توجه میکنه؟ الان یه سفر رفت تا نجف آباد، فکر نمیکرد تا نجف آباد چه بشه؟ مسافر باشه. نمازشو تمام کن. بعد بهش گفتن آقا از کجا اومده؟ گفت فلان. گفتن تا اینجا نمازه چی کسته؟ سا گفت ای من که تموم خوندم. جهل به حکم، جهل به موضوع رو میگیرد. حتی برید جلوتر در نسیانش خلاف است، که اگر میدانست و فراموش کرد آیا اون را هم میگیرد یا نه. ما میخوام بگیم بله این روایات که میگد تمام بدله از قصر بخوند میگم حتی نسیانش هم میگه، ولی نسیان خلافیست، قبول ندارن بعضی، میگن فرض نسیان رو نمیگیرن، ولی ما میخوام بگم فرض نسیان رو هم میگیرن، اینم بدله اوست توجه فرموده، ولی نسیانش رو بعضی قبول ندارن، لذا یادش رفت نماز دیرو قصر خون، این رو یادش رفت تموم کن. سم سلام که داد یادش افتاد که باید قصر میخوند، ما میگویم همین تمام دیگه کافیست، برو نمیخواد دیگه قصر بکن، ترجمه میکنیم در فرض نسیان البته همه قبول
نمیخواد، روایت داریم که نمیخوادم ولی اگه روایت از
خب معلوم است که روایت داره،
نه رو حسابش باشه باید
آقا
تکلیف انجام نده،
خب بله،
اما چون که نماز رو به خصوصه میگم بیشتره، لذا اگه برعکسش شد، اگر قرار بود اینجا
آفرین
برعکسش بود،
در جهر و اخفات که اینجور نیست، در روزه گرفتن که اینجور نیست، در خود نمازم گفتیم بعضی فتوا میدهند به این که اگر کسی وظیفش تمام است و قصر اتیان کرد بدله از تمام، اون نماز کفایت، همون قصر کافی از تمام است، اینجا که کمتر شد نماز بیشتر نشد، درسته باید چهار رکعت میخون دو رکعت خود بعض، ولی فتوا میده
اینا بحث فقهیه، بحث اصولی نیست، لذا اصولا این باید رو قاعده باید نماز تکرار،
لا حول ولا قوت
الا در بحث طرف
عزیزم فرمایی شد، توجه بفرمایید چی می این فرد دوتا اشکال آقای ناینی، این دوتا اشکال آقای ناینی رو جواب میدیم، تا اشکال سومش هم میگم بعد، دوتا اشکال آقای ناینی جوابش این است، آقای ناینی ما در داستان ترتب فرض اسیان فعل اهم لازم نیست، فعل اهم رو اسیان کند، ثم مهم رو بیارد، همینقدر که اهم را ترک بکند کافیست، ولو ترکش ان اسیانن نباشد، همینقدر که اهم رو ترک کرد و اتیان به مهم کرد میشه ترک، پس بنابراین این نمیدوند اهم را، وقتی اهم من وسیعه، پس اسیان تحقق پیدا نکرده درسته، اما ترک اهم تحقق پیدا کرده یا نه، نمازشو قصر نخونده تمام خونده، پس اهم را ترک کرد، همین کافیست در جریان ترتب، در جریان ترتب شما اسیان به امر مهم رو نمیخواید، که آقای ناینی میگه اینجا اسیانی تحقق پیدا نکرده، وقتم وسیعه، بلند شد دو رکعت قصر بخونه، میگم آقا اسیان نمیخوام، ترک کافیست، ترک اهم رو که کرد مهم رو اتیان کنه، و اینجا ترک اهم کرد مهم رو اتیان کنه. اشکال سوم آقای ناینی میفرماد خیلی خوب، به فرض که ما بپذیریم که اینجا ترتب جاری میشد، امکان جریان ترتب وجود دارد، دلیلی بر وقوعش نیست، توجه فرمودید؟ دلیلی بر وقوع ترتب نیست، به خلاف موارد ترتب در موارد تزاحم، ترتب در موارد تزاحم جاری می شد، اما در مونهنفی ولو امکان تصویرش هم باشد دلیل بر وقوعش وجود ندارد، دلیل اثباتی بر وقوع ترتب وجود ندارد. اشکال سوم رو هم اینجور جواب میدم آقای ناینی، جواب اشکال سوم این است که خود صحت عمل معتیون به، یعنی اینی که آقایون میگن نماز تمام رو خوند، این نماز تمام صحیح است، خیلی خوب، همین که حکم به صحت میکنن، این دلیل است بر وقوع ترتب، و بیش از این احتیاج نداریم که میگن آقا عمل اول را انجام ترک کرد، عمل دوم را انجام داد و عمل دوم صحیح است، این میشه دلیل بر وقوع ترتب، میگه شما ترتب میگفتین ازاله را ترک کرد، نمازش را خوند، نماز محکوم به چیه؟ صحت است، اینجام قصر را ترک کرد، تمام رو خوند، و آقایون میگن تمامی که خونده است محکومه به چیست؟ محکومه به صحت است، میشد ترتب، همین حکم به صحت دال بر چیست؟ دال بر وقوع ترتب است و دلیل اثباتیه برای ترتب میشه. پس سه تا اشکال آقای نائینی بر شیخ جعفر را جواب داد. اما صحیح این است که داستان ترتب در ما نحن فی تمام نیست. به چه دلیل؟ به دو تا دلیل. دلیل اول این است که لازمه ترتبی که شیخ جعفر میگد تعدد اقاب است. عند ترک صلات رأسن. اشکالی بود بر آقای آخوندم کرد. لازمه این بیان این است که آقا اگر اصلا خوابید فکر میکرد باید نمازشو تموم بخونه. خوابید تا غروب اصلا نماز نخون. او وقت لازمه ترتب این است که شما چند تا اقاب داشته باشید؟ دوتا. به خاطر اینکه اگر کسی ازاله نجاست از مسجد نکرد نمازم نخون، چند تا اقاب داره؟ دوتا. چون دوتا واجب بود، دوتا ترک کرد هر دو واجب را، دوتا اقاب داره. اینجا هم شما اگر ترتب درست کردی و بردیش تو باب ترتب باید بپذیری که اگر کسی اصلا نماز نخوند ولی فکر میکرد مسافر بود، ولی فکر میکرد وظیفش تمام است، ولی تمام هم نخوند، خیلی خوب، الان باید چند تا اقاب داشته باشه؟ بناهان علا ترتب باید دوتا اقاب داشته باشه، در حالی که کسی نگفت از دوتا اقاب داره. یه اشکال. اشکال دوم این که این داستان ترتب منافات دارد با اجماع مسلمین بر این که آقا ما در شبان روز چند تا نماز واجب داریم؟
پنج.
ما در شبان روز 5 نماز واجب داریم. اگر شما آمدی اینجور ترتب درست کردی در نتیجه برا مسافر میشد تو نمازهای 4 یه واجب دارد اهم به نام قصر، یه واجب دیگر دارد به نام مهم به نام تمام. بنابراین نمازهای 4 که 3 تبدیل میشد به هر کدوم 2 واجب. بنابراین در 5 نماز واجبی که مسلمان ها قبول دارن تبدیل میشد به چند تا نماز واجب؟ 8 نماز واجب برای مسافر. چون مسافرم همون 5 نماز واجب رو دارد دیگه، اضافه که ندارن. لکن نمازهای رباعی میشه قصرن. شما میگوی اونایی که قصره یه قصر واجب است، یه تمام واجب است. بنابراین برای مسافر شما به جای 5 نماز واجب 8 نماز واجب میشه. اینم کسی نگفته است که ما چه داشته باشیم؟ 8 نماز واجب داشته باشیم. بنابراین داستان ترتب رد میشه.
و اینها کیفیتشه، یعنی اینجور نیست که مثلا تو مسجد، مثلا یک کسی که تو مسجد نماز میکنه، خودی تو مسجد نماز میکنه اونم یک از نمازهای واجب میشه. نه،
چه باید گفت در حل این اشکال؟ بگم آقا لولا روایات که میگد آقا اگر کسی جهر و اخفات رو با هم مخلوط کرد، جهلن باشد یا نسیانن باشد، در روایت نسبت به جهر و اخفات نسیانش هم داریم که حتی اگر فراموش کرد و جهر و اخفات رو جا به جا خوند، چه جاهله به حکم، چه جاهله به موضوع، چه جاهله به چه ناسی باشد، عملش صحیح است. ها کذا در صلات تمام بدل قصر روایت میگد عمل صحیح است. ها کذا مسافری که نمیدونسته و روزه گرفته است میگه عمل صحیح است. وقتی روایت میگد عمل صحیح است، کار برای خدا بوده است. خود خدا میگد من قبول دارم، صحیح، برو، تموم شد. دیگه اجازه، دیگه مناقشش کجاست؟ چه مشکلش چیست؟ وقتی خود خدا میگه قبول. ببینید آقا، مثل این که آقای ظفر معلمی تکلیف داده است از صفحه فلان تا صفحه فلان باید بنویسی، یه دانش آموز اومد گفت آقا من دو صفحه ننوشتم، میگه خیلی اشکالی نداره، قبول کردش کافیه. یکی دیگه میگه آقا من دو صفحه اضافه نوشتم، اونم میگه اشکالی نداره قبول برو. وقتی خود کسی که باید قبول کند میپذیره، یه اشکال به چیست؟ فعل مال خداست، صلات مال خداست، صوم مال خداست. خدا میگه صلاتی که جهل و خاطش مخلوط شده باشد، جهلن یا نسیانن، من قبول میکنم. صحیح برو. قبول که خودش قبول. میگه وظیفه در نماز قصر است، جاهل به قصر بودی تمام خوندی کافی است، نمیخواد دیگه قصر کنی، برو. خب برو دیگه، خود خدا قبول کن. خود اجازه، خود خدا قبول کن. میگه قصری که روزه نمیتوند، مسافری که نمیتوند روزه بگیره، اگر جاهل به حکم بود و روزشو گرفت. عوام الناس خیلی اینجور میشه، نمیدوند که نمیشه روزه گیره، میرد کربلا در جمعه ما رمزون روزش هم میگه چه ربطی به هم داره، زیارتی امام حسین اومدم روزه بخورم، نا ربطی به هم نداره، من روزه من میگیرم اشکالی نداره. فکر میکند مشروعه، میتوند بگیرد. شاره میگه اگه نمیدوند همین روزش قبول، دیگه نمیخواد این روزه را قضا کنه. و وقتی خود ذات حق که عمل برای ذات حق است قبول کرده، تموم است دیگه. این میشه آقا مثل تمام موارد قاعده تجاوز از محل، قاعده فراق، حدیث لا تعاد، در همه اینا اگر خللی به صلات وارد بشود، خود شارع میگه کافی، بلش کن، ولش کن دیگه، نمیخواد اعاده کن. خب شما نکن خب. خودش میگه دیگه نمیخواد، دیگه ما وظیفه ای نداریم. ترجمه بودی؟ بنابراین وقتی روایات دلالت میکند بر صحت عمل و اینکه اعاده ندارد در وقت و قضا هم ندارد، خیلی خوب، پس عمل میشد محکوم به صحت. پس در صحت عمل که کسی مناقشه ای نداشت، نستن و فتوان آقایون میگفت. میرسیم به عقاب، میگم آقا عقابش هم منتفیست، چون قصه عقاب که روایت و تعبد نیست، قصه استحقاق عقاب یک امر عقلیست. استحقاق عقاب رو آقایون با چی درست میکنن؟ استحقاق عقاب امر عقلیست. هر جا شما عصیان امر مولا را کردید، استحقاق عقوبت داریم. امری را که مولا خودش میگه همینو من قبول دارم، خب این دیگه عصیان نیست دیگه. توجه میکنی؟ معلمی آقای ظفر که مشقی به بچه ها داد، یه بچه دو صفحه ننوشت، یه بچه دو صفحه اضافه نوشت، اومد گفت آقا من نوشتم اما دو صفحش کمه، دو صفحش نرسیدم بنویسم. معلم گفته هر کی این مشق رو ننوشت دو تا چی میخوره؟ دو تا ترکه میخورد به قول شما. خیلی خوب. حالا این بچه آمده آقا من نوشتم دو صفحش ناقصه، میگه خب تو برو، از تو قبول، اونو ترکه نمیزنه.
اگه رفت نمازش باشه کامل
خون، سب کن من مطلب رو تموم کنم بعد شما مسئله دارم. وقتی معلم گفت خیلی خوب از تو قبول، دیگه ترکش نمیزنید که. بنابراین ما میخوام بگم این داستان استحقاق و عقوبتی که آقایون میگن، این ولو مشهور میگن، لکن شهرت که تو مسائل عقلیه که حجت نیست که، مسئله عقلیست. در مسائل عقلیه استحقاق عقوبت جایی میاد که شما امر مولا را چه کرده اید؟ عالمن عامدن اسیان کرده باشید. و این امر مولا را اسیان نکرده، برای اینکه خدا خودش میگه نماز تمومه تا قبول دارم. وقتی خودش میگه نماز تمامه تا قبول دارم، چی اسیان کرده؟ هیچی. پس برای چی استحقاق عقوبت داشته باشه؟ بنابر آقا نه استحقاق عقوبت. اصلا ما با عقاب که دست من و شما نیست. عقاب اصلا کسی که عالمن عامدن مرتکب معصیت شد، شما میدونی خدا فردا روز قیامت نه عقاب میکنه. لعله توبه کرد، لعله خدا عفوش کرد، لعله خدا هزار تا لعله داره. ولی ما استحقاق رو میگم کسی که عالمن عامدن معصیت رو مرتکب شد، عقل میگد استحقاق عقوبت داره. ولی اگر خدا عفوش کرد، اون حساب جداست، اون حساب جدا. عقل میگد عالمن عامدن. این بنده خدا عالم نبود که، جافرض جهله، ولو جهل قصوری تقصیری. این جهل تقصیری نمازشو تمام خون. خدا خودش میگه من این نماز تمامی تو رو قبول دارم، صحیح هست. یعنی اسیانی رو در حقش نمی نویسد. وقتی خدا اسیانی رو در حقش نمی نویسد، کدوم عقل حکم میکند به استحقاق عقوبت؟ بنابراین استحقاق عقوبت اینجا منتفی میشه و در نتیجه جمع بین مطلب به نفی استحقاق عقوبت شد. صلی الله علیه و آله و سلم.